بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود که اگر مسجد مسلماً در زمان حیاتش حجی برش استقرار پیدا کرده، یعنی تمام شرایط وجوب در یک سال محقق بوده و مع ذلک مسامحه کرده و در اون سال حج رو انجام نداده، خب چنین کسی میباید در سالهای بعدی ولو فاقد استطاعت هم بشه حج رو انجام بدهد، و اگر ندهد و بمیرد بر وارث واجبه که از مال همین میت این حج مستقر ترک شده را انجام بدهد. حالا بحث ما در این مسئله بود که اگر وارث یقین دارد که حج بر پدرش استقرار پیدا کرده بود لکن شک دارد که آیا پدر در زمان حیات خودش حج را انجام داد، که اگر انجام داده باشد دیگه وارث تکلیفی نداره، یا انجام نداد نتیجتاً بر وارث لازمه که اون حج رو انجام بده. اینجا گفته شد که اون چه که در مسئله به عنوان دلیل میتواند مطرح باشه مسئله استصحاب عدم اتیان، وارث به استصحاب عدم اتیان باید تکیه کنه و حکم بکند به اینکه پدر حج را انجام نداده و در نتیجه بر وارث واجبه که حج را انجام بده. دو تا اشکال به این استصحاب شده بود که یکی رو جواب دادیم، اشکال دوم رو مرحوم آقای حکیم کرده بودند که ما در باب دین بعضی از روایات داریم که یمین رو در مقابل استصحاب عدم قرار داده و در نتیجه تکیه روی یمین کرده و معنای اتکای بر یمین در مقابل استصحاب این است که استصحاب در این مورد حجیتی نداره و در حقیقت مورد دلیل لا تنقض تخصیص خورده و دلیل لا تنقض هم قابل تخصیص است. منتها یک مقدمه ای داشت که اینا را عرض کردیم. حالا ما باید این دو روایتی که مستند مرحوم آقای حکیمه، ولو اینکه خودشون این روایتین رو ذکر نکردن ولی خب دو روایت در این باب بیشتر نیست. ببینیم آیا با توجه به این دو روایت ما میتونیم استصحاب عدم را اولا در باب دین و ثانیا در باب حج که به منزلت دینه مفاد اینها رو جاری بکنیم و در نتیجه بگیم اینجا استصحاب عدم اتیان نمیتواند جریان پیدا بکنه و اگر جاری نشد دیگه بر وارث لازم نیست حج رو از ناحیه پدر انجام بده، برای اینکه شک داره که آیا یجب علیه القضاء عن المیت یا لا یجب علیه القضاء عن المیت، و اگر استصحاب جاری نشود اصالت البراءه جریان پیدا میکنه و حکم میکند به اینکه لا یجب القضاء عن المیت. حالا این دو روایت رو ملاحظه کنیم. یک روایت در کتاب و شهادات، ابواب و شهادات، باب 28 روایت اول، که این روایت رو مشایخ ثلاثه همشون روایت کردند، هم مرحوم کلینی و هم مرحوم صدوق و هم شیخ طوسی که اینها اصحاب کتب اربعه ما هستند، هر سهشون این روایت رو روایت کردند و از نظر سند هم مناقشه‌ای در این روایت نیست. این روایت مکاتبت و صفار الى ابی محمد العسکری علیه السلام، منتها یک اختلافی در نقل مشایخ ثلاثه هست که دوتاشون مکاتبه رو بین خود صفار و امام عسکری علیه السلام نقل کردند، اما یکیشون میگه نه، کتابت مال کس دیگره، منتها ناقل جریان عبارت از صفاره. یه همچه اختلافی در نقل این روایت هست. در این روایت خود صفار یا اون کسی که به امام نوشته و صفار جریان و کتابتش رو نقل میکنه، سوالاتی از امام عسکری علیه السلام مطرح شده. یک سوالش این است که به ما مربوطه، این سواله، سوال میکند او تقبلو شهادت الوصی علی المیت مع شاهد آخر عدل. اگر وصی میت، یک کسی آمده ادعا کرده که من پولی از این میت میخواستم و این پول رو به من نپرداخت در زمان حیات، دین خودش رو ادا نکرد، حالا خود این وصی شهادت میدهد به نفع این مدعی، میگه بله من شهادت میدم که این مقدار میت بدهکار بود و نپرداخت دین را به صاحب دین. یک شاهد عادل دیگری هم طبق شهادت وصی اون هم شهادت میده، در حقیقت بیانه قائم میشه بر این که این میت دین را به صاحب دین نپرداخته. آیا شهادت اینجوری درسته یا نه؟ او تقبل شهادت الوصی علی المیت مع شاهد آخر عدل. حالا چی در ذهن این سائل بوده؟ ظاهر این است که اونی که در ذهنش بوده این است که از دو شاهد عادل اگر یکیش خود وصی همین میت باشه آیا این کافی هست یا حتما باید این دوتا شاهد اجنبی از مسئله میت و وصی میت باشند؟ او این ظاهرن در ذهنش، ولو اینکه انسان اگر یه خورده جمود به ظاهر لفظ بکنه یه مطلب دیگه هم تو ذهنش میاد، البته بعیده، ولی برای اینکه دقت در روایت هرچه بیشتر بهتره به ذهن میاد که ببینید این شاهد دوم رو مقید به عدالت کرده، مع شاهد آخر عدل. اما در باب وصی که مسئله عدالت رو این مطرح نکرده، هر وصی هم که عدالت درش وجود نداره، وصی لازم نیست که دارای صفت عدالت باشه، عدالت شرط وصایت نیست. خب شما بگید ما از کلمه شهادت استفاده می کنیم عدالت رو، میگیم همین شهادت در دومی هم ذکر شده در عین اینکه مسئله عدالت هم تصریح شده. عبارت اینه: او تقبل شهادت الوصی علی المیت مع شاهد آخر عدل. کلمه عدل رو دیگه در باب وصی ذکر نمی کنه. اون وقت روی این احتمال، البته این احتمال بعیده، ظاهر همون حرف اوله، اما روی این احتمال دوم میخواد کنه اینجوری بگه، بگه ما یه شاهد عادل داریم، یه وصی داریم که از کارای میت خبر داره، چون شأن الوصی این است که در رابطه با مسائل میت اطلاع کافی و وافی داره. اون وقت ممکنه تو ذهنش این باشه که این وصی بودن خودش به منزله شهادت یک عادله، ولو اینکه وصی هم عدالتی درش فرض نشده باشه. یه همچه احتمالی هم تو ذهن میزنه در رابطه با این سوال، اگر انسان بخواد یه خورده روی عبارت جمود بکنه، اما در این حال این احتمال بعیده، بلکه همون احتمال اوله که فرض کرده بینه ای که هر دو عادلند شهادت دادن به این که این میت دینش رو نپرداخته، منتها یکی از این دوتا شاهدم وصیه، آیا این وصی بودن مانع قبول شهادت میشه؟ این وصی بودن جلوی حجیت بینه رو میگیره یا جلوی حجیت بینه رو نمیگیره؟ پس برای اینکه ما محط سؤال رو در اینجا درست بهش برسیم، باید اینجوری روایت رو معنا کنیم. اگرچه اون احتمالم در جای خودش هست. پس عبارت این بود او تقبلو، این او عطف به سوالات قبلیه، او تقبلو شهادت الوصیه علی المیت مع شاهد آخر عدل، آیا شهادت وصی پذیرفته است یا نه؟ فوقع علیه السلام، امام عسکری در جواب مرقوم فرمودند نعم من بعد یمینن، این شهادت پذیرفته است، بینه حجیت داره، اما اینجا یه خصوصیتی داره که باید قسم مدعی هم ذمیمه بشود. از کلام ما موارد کمی داریم که ابتداءً مسئله یمین ارتباط به مدعی پیدا بکنه، چون روی اون قاعده معروفه البینتو علی المدعی والیمین علی من انکر، و اگر منکر قسم نخورد و علاوه بر ترک یمین رد کرد یمین را علی المدعی، اون وقت مدعی قسم میخوره، اما ابتداءن اون هم زائد بر بینه یمین به مدعی متوجه باشه. این از کدام موارد بسیار کمی است که یکیش عبارت از اینجاست. پس در حقیقت در این روایت امام می‌فرماید که بینه به تنهایی کافی نیست، بلکه باید یمین هم ذمیمه بشود. اگر مدعی هم بینه و هم یمین داشت، اون و حرفش ثابته و الا نمیتونه حرف خودش رو ثابت بکنه. حالا بر طبق این روایت، این روایت با کی طرفه و با کدام دلیل طرفه؟ این روایتی که میگه باید جمع بین بینه و یمین بشه، و ما آمدیم حج رو هم به منزله دین قرار دادیم، اون مقدمه‌ای که اون روز عرض کردم، این روایت در مقابل کدوم دلیل وایستاده؟ آیا در مقابل لا تنقض این روایت قرار گرفته که بگیم بابا این استصحاب عدم اتیان که به نفع این مدعی هست، چرا استصحاب عدم اتیان رو و عدم وفاء دین رو بهش اعتنا نکردن و به جاش بینه و یمین آوردن؟ این تخصیص در دلیل لا تنقضه یا اینکه نه وقتی بینه در کار باشه دیگه جا برای لا تنقض باقی نمیمانه؟ در موارد دیگری که مدعی اقامه بینه میکنه، البینت و علی المدعی، این تخصیص در دلیل لا تنقضه یا اینکه بینه به عنوان اماره حکومت بر استصحاب داره، حکومت بر لا تنقض الیقینه به شک داره، نه اینکه مخصصی در مقابل دلیل لا تنقض باشه. خب اگر بینه به تنهایی در مقابل دلیل لا تنقض به عنوان حاکم مطرحه نه به عنوان مخصص، اونجایی که در کنار بینه یک قسم هم اضافه بشه، بگن هم بینه لازمه هم قسم، این اضافه شدن قسم سبب می شود که این مقابله عوض بشه، یعنی دیگه این بره در مقابل دلیل لاتنگز به عنوان مخصص بیسته. نه، هر کجا که پای بیان مطرحه مقابله با دلیل لاتنقض مطرح نیست. پس این با چی مقابله داره؟ این با البینت و علی المدعی مقابله داره، برای اینکه البینت و علی المدعی معنیش این است که بینه که آمد مطلب تمامه. این روایت میگه نه خیر، اینجا بینم بیاد مطلب تمام نیست، بلکه علاوه بر بینه یمینم باید باشه. و این اختصاص به اینجا نداره، خیلی مواردی داریم که مثل مواردی که در باب حدود احتیاج به 4 شاهد عادل داره، اینام اونم تخصیص در دلیل بینه است، برای اینکه دلیل بینه در رابطه با موضوعات حکم عرض می شود اطلاق یا عموم داره، و هر کجا که اومدن گفتن بینه یعنی 2 شهادت عادل کفایت نمی کنه، این تخصیص در دلیل حجیت بینه است. مانعی هم نداره دلیل حجیت بینه تخصیص برداره. یکی از مواردی که تخصیص خورده عبارت از همین مورده. پس در نتیجه این روایت که میگوید هم یمین لازمه و هم بینه لازمه، این روایت مقابله با دلیل استصحاب نداره، بلکه مقابله با دلیل حجیت بینه داره. و ما نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم که عرض میشود در شرع استصحاب عدم اتیان در مسئله دین و امثال دین کنار گذاشته شده، چنین استفاده ای از این روایت امکان نداره. این یک روایت. روایت دوم در کتاب القضا در ابواب و کیفیت الحکم باب 4 حدیث اول، راوی این روایت یاسین زریره که این توثیق نشده. عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال قلت للشیخ علیه السلام، شیخ گاهی به موسی بن جعفر صلوات الله علیه گفته می شده برا خاطر شدت اختناقی که در اون زمان حاکم بوده، تعبیرات مختلف کنایی و اشاری از امام موسی بن جعفر صلوات الله علیه می شده، مثل عبد صالح، مثل شیخ و امثال ذالک، که حکومت نفهمه که مقصود عبارت از کیه. قال قلت للشیخ علیه السلام، سوال اینه و خوب دقت بفرمایید، و این کان المطلوب بالحق قد مات، اگر مطلوب به حق یعنی مدیون، یعنی اونی که باید ازش مطالبه حق بشه، اگر مطلوب به حق مرد، یعنی قبل از آنی که اداء دینش و اداء حقش رو کرده باشه، فاقیمت علیه البینه، بعد عرض می شود که بینه اقامه شد بر او و به ضرر او، و اینکه این دین خودش رو نداده، فعل المدعی الیمین بالله الذی لا اله الا هو، باید یک قسم این طوری بخوره به این ترتیب که لقد مات فلانون و ان حقه لعلیه، فلانی زید مات در حالی که حق این قسم خورنده بر عهده او بوده و نپرداخته. فَإِنْ حَلَفَ، اگر این طالب به حق و مدعی قسم خورد مانعی نداره، و اِلَّا فَلَا حَقَّ لَهُ، اگر قسم نخورد هیچ حقی نداره. بعد استدلالم می‌فرماید امام، می‌فرماید لِأَنَّا لَا نَدْرِي، برای اینکه ما نمیدونیم مسئله چه جوریه. لعله قد اوفا، شاید میت در زمان حیات این دین خودش رو وفا کرده، اونم نه بدون مدرج، به بینت لا نعلم موضعها، دو تا شاهد عادلم گرفته که بدونید که من این دین رو به این دادم، اما ما فعلا جای اون دوتا شاهد عادل رو نمیدونیم کجاست، شخصشون رو نمیشناسیم، خصوصیات اون دو شاهد عادل رو نمیدونیم، احتمال چنین مسئله ای رو ما میدیم، نه اینکه واقعا اینطور بوده، شاید یک چنین مسئله ای بوده. خب اگر چنین مسئله‌ای بوده، آیا بدون یمین ما بپذیریم ادعای مدعی را، یا اینکه بدون یمین نمی‌شود ادعای این صاحب حق و صاحب دین را پذیرفت؟ این روایت از کلمات بعض اعلام استفاده میشه که این روایت برا خاطر ضعف سند نمیتواند دلیل برای مرحوم آقای حکیم باشه. ظاهرش اینه که اگر سندش درست بود دیگه حرف ایشون تمامه، یعنی این روایت از نظر دلالت قابل مناقشه نیست، فقط مناقشه در رابطه با سنده. خب همونم کفایت میکنه که روایت رو از اعتبار خارج بکنه در مقابل دلیل لا تنقض الیقین بالشک. از کلام بعض اعلام همچی چیزی استفاده میشه، در حالی که اگر سند این روایت هم صحیح باشه، دو جور اشکال مناقشه‌ای، ما دو مناقشه در دلالت این روایت میتونیم داشته باشیم. اولا این روایت اگر یمین فقط را فرض کرده باشه، این نکته رو دقت بفرمایید، یمین غیر از بینه است، یمین اماریت یعنی بینه، اماریت داره و حکومت بر اصل عملی داره، تقدم بر اصل عملی داره، اما در باب یمین اماریت مطرح نیست. یمین رو اگر شارع بهش ترتیب اثر بده، مثل همون اعتبارش که برای احکام ظاهریه و اصول عملیه شارع قائل شده. اولین حرف این است که آیا در دلالت این روایت یمین فقط مطرحه، تا اگر روایت یمین را معتبر کرد در مقابل استصحاب عدم وفاء بدین، این یک تخصیصی در دلیل لا تنقض الیقین بالشک باشه، آیا روایت ای رو میگه، یا اینکه اون جمله اول که میگه فاقیمت علیه البینه قبل از مسئله یمین بینم وجود داشته، بینم تحقق داشته و این بینم بعد الموت بوده. عبارت اینه: و ان کان المطلوب بالحق قد مات فاقیمت علیه البینه، اقامه بینه بر دین بعد الموت تحقق پیدا کرده. اون وقت بحث این است که آیا این اقامه بینه کافیه یا اینکه نه. امام می‌فرماید نه، حتما باید یمین باشه و اگر یمین نباشه حق ثابت نمیشه. آیا این تعبیری که می‌فرماید باید یمین باشه و اگر یمین نباشد حق ثابت نمی‌شود، یعنی یمین من دون بینه، یا این کلمه فاقیمت علیه البینه مفاد این روایت رو هم مثل مفاد روایت قبل میخونه؟ اگر مفاد این روایت هم مثل مفاد روایت قبل شد، گفتیم روایت قبل در مقابل لا تنقض نایستاده، بلکه در مقابل دلیل حجیت بینه، اطلاق و عموم دلیل حجیت بینه قرار گرفته، نه در مقابل دلیل لا تنقض الیقین بالشک. آیا شما از این کلمه فاقیمت علیه البینه استفاده نمی کنید که در اینجا بینه هم نقش داشته، یا اینکه نه چون امام در ذیل فرموده فإن حلف و الا فلا حق له، یعنی اصلا بینه هیچ کار است، همون یمین به تنهایی کفایت میکنه. من از این روایت استفاده نمی کنم که روی یمین به تنهایی تکیه شده باشه، منتها ظهورش ضعیفتر از اون روایت قبلیه. اونجا من بعد یمینن داشت، یعنی ذم یمین رو به وضوح دلالت میکرد، اما این به اون وضوح نیست. اما در این حال موردش اونجاییست که هم بینه وجود داره و هم یمین وجود داره. لذا اگر سند این روایت هم ضعیف نباشه، اینم میشه مثل روایت قبلی که هیچ گونه مقابله ای با دلیل لا تنقض نداره، بلکه مقابلش با اطلاق و عموم دلیل حجیت بینه است. حالا سلمنا، قبول کردیم، ما از این اشکال صرف نظر کردیم. خوب دقت بفرمایید، فرض کنیم این روایت دوم یمین فقط رو دلالت میکنه، و اگر یمین فقط شد مقابله با دلیل لا تنقض میشه. لا تنقض الیقین بالشک اینجا تخصیص میخوره، برای اینکه مدعی حرفش مطابق با لا تنقضه. مدعی میگه این میت دین رو وفا نکرد، استصحاب عدم اتیان هم حکم میکنه به اینکه میت لم یفه به دینه. اما روایت میگه نه، استصحاب رو بریز دور، یمین اینجا مطرحه. اگر قسم خود حرفش ثابت میشه، اگر قسم نخود استصحاب هیچ به درد نمیخوره، حق ثابت نمی شود. در فرض که ما روایت رو اینجوری معنا کردیم، یه حرف دیگری اینجا پیش میاد. خوب دقت کنید، و اون این است که آیا در اونجایی که در خود همین باب دین، اونجایی که مدعی در کار نیست، خوبی را دقت بفرمایید، مدعی در کار نیست. فرض کنید این امر 10,000 تومان قرض داده به زید، زیدم مرد، امرم نمیاد ادعا بکنه که این پولو به من داد یا نه، خودشم شک داره، آدم متشرعیه، نمیگه ما از فرصت سوء استفاده کنیم، خودشم میگه بینی و بین الله من نمیدونم 10,000 تومن ما رو داد یا نه. به وارثم که رجوع میکنیم، وارث میگه منم نمیدونم، من میدونم که 10,000 تومن از تو قرض گرفت، اما بعد این 10,000 تومن رو به تو پرداخت یا نه، این برا من مشکوکه. در همین مسئله دین، آیا اگر خوب دقت کنید، اگر با وجود مدعی روایت یمین رو مطرح میکنه و نتیجه یمین زیر پا گذاشتن استصحابه، لازمش این است که اونجایی هم که مدعی نیست و یمینم نیست، بازم استصحاب میره کنار. خب استصحاب در یه مورد تخصیص خورده، اگه یک مورد تخصیص خورد که معناش این نیست که همه جا باید استصحاب تخصیص بخوره. اونجایی که مدعی هست، مدعی که ادعای قطع میکنه، چون من شأن المدعی این است که ادعای جزم بکنه، همونطوری که در کتاب القضا در شروط سماع دعوا، یعنی هر دعوایی که یک کسی آورد پیش حاکم، حاکم وظیفه نداره که دنبال بکنه، باید در این دعوا شرایطی وجود داشته باشه که قابل طرح در دادگاه و اندل حاکم باشه. یکی از شرایطش این است که مدعی جازم باشه. اما اگر یک کسی الان رفت در یکی از این محاکم شرعی، گفت آقا من یقین ندارم که 100 تومن از زید میخوام، اما مظنه دارم که 100 تومن ازش میخوام، خب این که کفایت نمی کنه برای اینکه مدعی و منکر درست بکنه و مسئله حکومت و حاکمیت مطرح بشه. باید جازم باشه، بگه من قطعا از زید 100 تومن طلب کارم، بعد حاکم بگه مثلا بیانه بیار. حالا در مورد این روایت که مدعی وجود داره و امام میفرماید مدعی باید قسم بخوره، فرضم کردیم که مسئله بیانه کنار، آیا اگر اینجا دلیل لا تنقض الیقین به شک تخصیص خود و استصحاب کنار رفت، لازمش این است که اونجایی هم که مدعی جازم نباشه، بازم استصحاب کنار بره؟ در این فرضی که گفتیم از تکلیف چیه؟ امر میگه من 10,000 تومن به پدرت دادم، نمیدونم به من پس داده یا نه. وارث میگه منم بینی و بین الله نمیدونم به تو داده یا نه. ما حکم المسئله، حکمش اینه استصحاب باید کرد. استصحاب عدم اتیان میگه وارث حتما باید این دین رو بپردازه، برای اینکه شک داره که این پدر دین رو پرداخته یا نه، باید استصحاب کنه، باید دین رو هم بپردازه. پس وجود ثبوت یمین در مورد مدعی، این ملازمه با این نیست که استصحاب عدم زیر پا گذاشته شده مطلقا در باب دین. اگر اینطور شد در باب حج ما هم همینه، در باب حج ما مدعی نداریم که، در باب حج پدر مرده استقر علیه الحج، وارث شک داره که این پدر حج رو انجام داد یا نه، نه مدعی هست، نه یمینی هست، نه مسئلهی وجود داره. خب اینجا بفرمایید ببینیم در مقابل لا تنقض ما چی رو علم کنیم؟ بگیم اونجایی که مدعی داشته باشه یمین میخواد، او چه ربطی به اینجا داره؟ جا که مدعی نداره که، اینجا وارث است و شک در این مطلب که آیا پدر حجشو انجام داده یا نداده چاره ای جز رجوع به استصحاب نیست و حکم بکنیم به اینکه وارث باید حج رو انجام بده. پس هم مناقشه در بیان مرحوم آقای حکیم روشن شد و هم آنچه که از کلام بعض الاعلام استفاده میشه که اگر این روایت ضعیف نبود از نظر دلالت مناقشه نداشت، نه خیر، اگر در کمال صحت هم بود این روایت دلالتی بر مخالفت با استصحاب نداشت. لذا در این مسئله تنها مستند استصحابه و هیچ اشکالی هم به استصحاب وارد نیست و بر وارث واجبه که در صورتی که شک داره که پدرش حج رو انجام داده یا نه باید قضا کند حج را عن والده.